میشه، چرا باورت میشه که بری مرده یک تیشه. صبح شما به خیر باد و به شادی. از شبکه فرهنگ همراه شماییم. شما هموطنان ارجمند که از جای جای این کهن بوم و بر با ما همراهی می‌فرمایید. 10:31 است و هر دوشنبه حوالی این ساعت برنامه در مسیر توسعه به شما عزیزان تقدیم میشه. شمایی که در سر اندیشه آبادانی هرچه بیشتر ایران زمین رو دارید و در مسیر توسعه این کهن بوم و بر گام بر می‌دارید. ما منتظر هستیم تا به محض آمادگی همکارانمون و حضور مهمانانشون در استودیو این برنامه رو به شما عزیزان تقدیم کنیم. امیدواریم روزهای واپسین ماه مهربان پاییز برای شما با شادی سپری بشه و خیر و برکت.
بازی چه باشد نهان رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
ما هم با شما برای سربلندی ایران عزیز در مسیر توسعه ایم.
ایران، ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
ایران
برنامه با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلام، ایران آقا،
ایران مقتدر،
در مسیر توسعه.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. من فاطمه اسحاق‌تبار و همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده و فروزان امیدی هماهنگی با برنامه زنده در مسیر توسعه در خدمت شما هستیم. در کنار عوامل برنامه ساز برنامه در مسیر توسعه، جناب آقای آزادگان، صدا بردار محترم برنامه، هم یار و همراه ما هستند. در این هفته از برنامه در مسیر توسعه و صدای ما رو به گوش شما میرسونن. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. در مسیر توسعه کاری است از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ، روزهای دوشنبه از ساعت 10:30 تا ساعت 11:30 به شما تقدیم میشه. به همه شما شنوندگان که همیشه دغدغه رشد و توسعه کشور رو داریم و براتون مهمه که در سراسر ایران زمین شاهد بهبود وضعیت زندگی شهروندان و همچنین توسعه زیرساخت‌ها و به طور کلی رشد شاخص‌های اقتصادی باشید. شاخص‌هایی که رشد اونها قطعاً میتونه همراه با توسعه بهتر کشور و متوازن شدن این توسعه در سراسر کشور همراه باشه و به طور کلی تفکری که بر مبنای توسعه اقتصادی متوازن در سراسر کشور باشه در نهایت میتونه وضعیت شاخصهای مختلف در ایران رو بهبود ببخشه. امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر توسعه با شما همراه هستیم و در برنامه امروز می‌خوایم به مسئله توسعه زیرساخت‌های معادن و بهره‌برداری از اونها در سراسر کشور بپردازیم. در همین زمینه خوب بدونیم که گستردگی و پراکندگی معادن در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگه وجود داره و استفاده متوازن و بهره‌برداری درست از همه اونها نیازمند یک برنامه مدون و مشخص، برنامه‌ای که بتونه سراسر معادن کشور رو پوشش بده هست و این امر در این چند سال زیر نظر بهره‌برداری معادن کشور بوده. و حالا با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
Oh,
و اما مهمانان این هفته یه برنامه در مسیر توسعه. دکتر محمد خدابخشی، نماینده مردم علی گودرز، نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. مهندس کاووس قاسمی، مدیر کل بهره برداری معادن کشور. جناب آقای مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی. مهندس داریوش دیده، مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی. و جناب مهندس سید مهدی نیازی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما علاوه بر این که میتونید برنامه زنده در مسیر توسعه رو از شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید، میتونید از طرق دیگر هم بیننده و شنونده این برنامه باشید. همکاران من از ایران صدا اینجا حاضر هستن و تصاویر ما رو به دست شما میرسونن، پس میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا وبسایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بیننده و شنونده برنامه در مسیر توسعه باشید و همینطور میتونید این برنامه رو هم اکنون در رادیو نما تصاویرش رو ببینید و پخش زنده تصویری این برنامه همزمان از تارنمای رادیو فرهنگ هم به نشانی radiofarhang.ir پخش میشه. خب همونطور که در ابتدای برنامه و مقدمه برنامه عرض کردم، امروز قراره که در برنامه در مسیر توسعه درباره موضوع معادن، موضوعی که جز سرمایه های لاینفک کشور هست و هم از لحاظ طبیعی و هم از لحاظ ژئوپلیتیک و هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای کشور از اهمیت چندانی برخورداره، ما در خدمت جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی، نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور هستیم و همینطور جناب مهندس کاووس قاسمی، مدیر کل بهره برداری معادن کشور، تا صحبت‌های مقدماتیمون راجع به موضوع برنامه آغاز بکنیم و در ادامه هم در خدمت مهمانان تلفنی برنامه خواهیم بود. جناب آقای دکتر خدابخشی، سلام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه در مسیر توسعه.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، مهمانان محترم برنامه، همه عزیزانی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای یا در فضای مجازی برنامه رو دنبال میکنن. تقدیر و تشکر هم میکنم از عوامل برنامه در مسیر توسعه که این امکان رو فراهم میکنن تا در رابطه با موضوعات مهم کشور گفتگو کنیم. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای مهندس قاسمی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه زنده در مسیر توسعه رادیو فرهنگ.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکارانتون در رادیو فرهنگ و ممنون از اینکه دعوت کردید ما رو در خدمتتون باشیم برای بحث معادن و مجموعه های زنجیره های تولید در بخش معدن.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر خدابخشی، در خدمتتون هستیم تا درباره میزان گستردگی معادن، پراکندگی معادن در کشور، اهمیت این موضوع و همینطور مدیریتی که در این عرصه میشه صحبت های شما رو بشنویم و گفتگوی شما رو در ادامه با جناب مهندس قاسمی.
بله، استحضار دارید که متاسفانه در سالهای اخیر به رغم هدف گذاری هایی که ما در برنامه توسعه کشور انجام دادیم، رشد 8% اقتصادی به منظور کاهش فاصله اقتصاد ما با کشورهای رقیب مثل ترکیه و عربستان، متاسفانه در 2-3 سال اخیر رشد اقتصادی منفی شده. اما بررسی هایی که به عمل اومده، کارهای تحقیقاتی که انجام شده بین بخش های مختلف اقتصادی کشور، اونطوری که در برنامه های توسعه در حقیقت اقتصاد افراز میشه به 9 تا بخش، ارزیابی که انجام شده بخش معدن ما این ظرفیت و این پتانسیل رو داره که به تنهایی باعث رشد بیشتر اقتصادی بشه، رشد مثبت اقتصاد ما بشه. اگر رشد اقتصادی منفی بوده، بخش معدن اگه مورد توجه بیشتری قرار بگیره، این امکان رو داریم که از رشد منفی بیایم به رشد در واقع مثبت برسیم. برای اینکه اهمیت این موضوع بهتر تبیین بشه برای شنوندگان عزیز، من اجازه میخوام که با توجه به اهمیت اشتغال هم در ایجاد اشتغال در کشور اشاره بکنم به آماری که منتشر شده در مراکز رسمی کشور، البته آماری که موجود بوده مربوط سال 97 است، آمار بعدی هم قطعا منتشر خواهد شد. ببینید، نسبت شاغلان معادن در حال بهره برداری به کل جمعیت رو اگر بخوایم مثال بزنیم، حالا نسبت به تعداد 100 هزار نفر در استانهای مختلف، ببینید در کل کشور که میانگین بیش از 121 نفر هست از هر 100 هزار نفر، البته این اگر جمعیت شاغل رو در نظر بگیریم قطعا این نسبت بهبود پیدا میکنه، عدد بهتری خواهد شد. در جایی مثل خراسان جنوبی بیش از 934 نفر هست، در کرمان بیش از 841 نفر هست، در جایی مثل یزد بیش از 1059 نفر هست. این اشتغال مستقیمی که معادن ایجاد کردن در استانهایی که عرض کردم. خب ببینید، اگر اشتغال غیر مستقیم هم اگر در نظر گرفته بشه، خب یک ضریب میخوره، حداقل 3 برابر 5 برابر، حالا کمتر بیشتر، بالاخره به این در واقع شغلی که ایجاد شده اضافه خواهد شد. خب بنابراین این نشان دهنده اهمیت معدن هست، هم برای رشد اقتصادی که عرض کردم با توجه به تحقیقاتی که انجام شده، هم برای ایجاد اشتغال که الان یکی از موزلهای مهم ما هست. خب بنابراین ما بایستی توجه بیشتری داشته باشیم به بخش معدن، هم آسیب شناسی انجام بدیم، هم رصد بکنیم احکامی رو که در قانون برنامه ریزی توسعه مصوب کردیم، ببینیم که تا چه میزانی اجرا شده هدف گذاری که انجام داده بودیم، و با توجه به آسیب شناسی که انجام میدیم در برنامه هفتم توسعه احکامی رو بیاریم که شرایط بهتری برای بخش معدن ایجاد بشه. حالا به طور خاص برای بخش معدن، احکامی رو که ما آورده بودیم در ماده 43 بند الف به طور مشخص، اونجا ما شورای معادن استان رو تشکیل دادیم برای اینکه به اساس بخشی از اختیاراتی که در شورای عالی معادن کشور هست تفویض بکنیم به استانها، اختیاراتی از جمله وضع عوارض جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی و اختیارات دیگری که به اینها واگذار شده. باز در بند به ماده 43 گفتیم اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی رو بیاد ایمیدرو مشخص بکنه. در ماده 43 بند پش ما گفتیم که درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره برداری، عواید حاصل از ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، عواید حاصل از تبصره های 2-3 ماده 6 قانون معادن و اصلاحات بعدیش، اینا بیاد در یک حسابی در خزانه و سازمان برنامه بودجه مکلف هست که اینا رو 100% تخصیص بده. این منابع کجا بره؟ این منابع بیاد برای تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی، برای عرض شود که جایی مثل تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی داره ارزش افزوده بالا، برای تکمیل نقشه‌های پایه زمین شناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشافات عمومی کلیه ظرفیت معدنی کشور. باز مواردی که باز به بخش معدن ارتباط داره که دولت مکلف بوده که رعایت بکنه، یعنی نظارت داشته باشه بر رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای.
خب این بوده این بوده دولت هست.
همینطور
تا به همینجور
موضوع آخر رو عرض کنم خدمت شما، سیسانی ارائه فهرست اولویت‌های صنعتی صنایع معدنی بر اساس آمایش سرزمین در کل کشور. این احکام بوده که ما داشتیم. حالا دوستان وزارت صنعت معدن تجارت و پاسخ بدن که این احکام به چه میزان اجرا شده، چه موانعی بر سر راه اونا بوده برای این اجرای این احکام، و چه پیشنهاداتی دارن که و چه الزاماتی نیاز هست که در برنامه توسعه بعدی، یعنی در برنامه هفتم، ما هدف گذاری بکنیم، بالاخره شرایط فراهم کنیم که انشاءالله بخش مهدن یک جهش بهتری داشته باشه در سال آینده.
خب در ادامه برنامه حتما در خدمت جناب مهندس کاووس قاسمی مدیر کل بهره برداری معادن کشور خواهیم بود و پاسخهای ایشون رو در ارتباط با پرسش های جناب آقای دکتر خدابخشی دریافت خواهیم کرد. در مسیر توسعه گام برمی‌داریم برای آبادانی سرزمینمون ایران. شما در حال شنیدن برنامه زنده در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. همچنین میتونید پخش زنده تصویری این برنامه رو همزمان از تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر و برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید. همینطور میتونید تصاویر این برنامه رو از طریق رادیو نما هم ببینید. اما در این برنامه درباره معادن صحبت میکنیم. در بخش نخست جناب آقای دکتر خدابخشی مواردی رو مطرح کردن، اهم از اینکه بخش معدن چقدر میتونه در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نقش موثری داشته باشه و احکامی که در این زمینه هست برای گام برداشتن و رسیدن به برنامه هفتم. جناب آقای مهندس قاسمی، برای ما بفرمایید که چه زیرساخت‌ها و زمینه‌هایی برای رسیدن به آنچه که جناب آقای دکتر خدابخشی گفته وجود داره و چه کمبودهایی هست، چه چیزهایی فراهم نیست، موانع شما چه هست، همونطور که آقای دکتر خدابخشی عنوان کردن.
بله، سپاسگزارم. من تشکر می‌کنم از نکاتی که آقای دکتر خدابخشی فرمودن. من توضیحی که دارم، حالا چون مباحث شاخه پیدا کرد و مسیر پیدا کرد، در همین مسیر صحبت می‌کنم. ببینید، معدن کشور ما، خوشبختانه ما شرایط زمین شناسی کشور ما یک جوری هستش که در جای جای کشور ما ذخایر معدنی و منابع معدنی داریم، یعنی هیچ استانی مستثنا نیست، و همین باعث شده که ما اگر میگیم که مثلا 10,000 معدن داریم در کشور، در سراسر کشور داریم و بیش از 65 نوع ماده معدنی، تنوع ماده معدنی داریم، و در برخی مواد معدنی تو رنکینگ و رتبه بندی جهانی هم رتبه های تک رقمی داریم. این خیلی قابل توجه است. بنابراین یک کشور معدنی محسوب میشیم در عرصه جهانی. ما در ارتباط با مباحثی که دکتر فرمودن بحث اشتغال، خب همین الان ما 157,000 اشتغال مستقیم در بخش معدن داریم، فقط بخش معدن، بخش صنایع معدنی من صحبتم نیست، که این اشتغال عمدتا در جاهای کمتر توسعه یافته محروم است. یعنی معدن معمولا یک فاصله چیز از مناطق شهری دارد، که این خودش عامل تثبیت جمعیته. من دو تا مثال میزنم. مثلا در استان خراسان جنوبی منطقه نهبندان داریم، بسیار کم بارش، ولی همونجا معادن ما باعث تثبیت جمعیت در منطقه نهبندان شد.
بله.
در استان اصفهان شما خور بیابانک رو نگاه کنید، اگر معادن ما اونجا نبود قطعا هیچ که اونجا نمیموند، همه ترک میکردن. در انارک اصفهان اگر معادن ما نبود همه ترک میکردن. همون معادن باعث تثبیت جمعیت روستایی ما اونجا شده و اشتغال را سبب شده. بنابراین این یک نکته خیلی خوبی که معدن در کشور داره و باعث تثبیت جمعیت در همونجا و جلوگیری از مهاجرت میشه. اما نکاتی که آقای دکتر فرمودن در بخش زیر ساخت ها، بله، در قانون برنامه ششم در ماده 43 ما منابعی از معادن درآمد داریم تحت عنوان حقوق دولتی. حالا بحث مالیات جدا است، مالیاتش هم به موازات اقتصادداری داره میگیره. این حقوق دولتی تعریف شده که این در واقع حقوق دولتی وصول میشه، برنامه‌ریزی وصول میشه، 100% باید تخصیص یافته باشه، بیاد در خود مجموعه معدن دوباره هزینه بشه، زیرساخت تکمیل بشه، رونق بده بخش معدن، هم در تولید، در اشتغالزایی، در همه عوامل تاثیر داره. منتها این را خود دکتر مستظهر هستند که این متاسفانه تخصیص داده نمی شود. علارغمی که ما تلاش میکنیم حقوق دولت رو وصول بکنیم و همین امسال هم با بالای 10,000 میلیارد تا الان وصول کردیم، بخشی از معوقات رو گرفتیم، تا آخر سال ممکنه حتی به 15,000 میلیارد هم برسه و در قانون هم شفاف وجود داره، ولی حالا به هر دلیلی سازمان برنامه‌ریزی یا متولیان این تخصیص داده نمیشود. ببینید، و همین که تخصیص داده نمیشه محدود میکنه، یعنی دستبال وزارتخونه را در طرح‌های توسعه‌ای میبنده. چون در طرح‌های توسعه‌ای شما ببینید ما زیرساخت‌هایی که برای بخش معدن نیاز داریم، در بخش کلان معادن بزرگ ما قطعاً بحث مثلا حمل و نقل ریلی لازم هست، بحث نیروگاه لازم است، آب هست، برق هست. خب اینجا وزارت نیرو اصلا کمک نمی‌کنه بخش معدن. وزارت نیرو میگه من توانم در بخش سکونتگاه اجتماعی هست، یعنی هزینه نمی‌کنه، خود معدن باید بخش هزینه بکنه. در بخش آب دوباره همینجوری، انتقال آب دوباره همینجوری هست. در بخش جاده ریل الان خود وزارت در واقع راه در ریل ما خب خیلی عقب هم هستیم. اگر ریلی ها مثلا از خراسان کشیدیم به منطقه استان یزد و رفته جنوب، خود بخش معدن کمک کرده. در بخش انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان، سرچشمه، به استان یزد، استان اصفهان، طبعی که داریم عمدتا خود صنایع معدنی و معدنکار ما سرمایه‌گذاری کردن. بنابراین باز دولت اینجا خیلی کمک نمی‌کنه، خود مجموعه ها. این مجموعه ها هم در واقع بخش حقوق دولتی است، در آماده بخش معدنه. بنابراین باید اگر این برگرده ما زیر ساختامون چه بخش کلان چه بخش ریز که مثلا پرسنل هست. ببینید من پرسنل عرض میکنم، نکته که انشالله های دکترم کمک کنن، ما ببینید 15 یا 20 سال در بخش معدن کشور استخدام نداشتیم. یعنی اینکه معدن بسیار بزرگ شده، خیلی قابل توجه است، واقعا هم بخش تولیدی قابل توجهیه. ببینید ما بخش صحبت معدن میکنیم، خودمون بزرگترین مصرف کننده در منطقه هستیم. یعنی مواد معدنی که ما مصرف کنیم داخل کشور، این در واقع باید نگاه خاصی بهش داشته باشیم. یعنی اگر ما همین آهک را، همین گچ را در کشور نداشتیم، همین منابع باید وارد میکردیم، ولی چون اینقدر وفور گچ آهک در کشور داریم که ملموس نیست برای ما، همین رو معدن تولید میکنه. همین سیمانی که الان ما صحبت 70 میلیون سیمان داریم و به خاطر قطعی برق تابستون مشکلات خاصی پیدا کرد، ما ظرفیت تولید 95 میلیون تن سیمان در کشور داریم، اما این مواد معدنی همه کشوره، همه داخل کشوره، یک تنش از خارج وارد نمیشه. سنگای ساختمانی شما هر منظره ای از روستا شهر نگاه میکنید، میبینید سنگای ساختمانی در نمای ساختمان، در کف ساختمان، در عمرانی مصرف میشه. 12 میلیون تن تولید داریم. خب این از کجا میاد؟ همش از تولید داخله، ولی چون مصرف داخل داریم، یکی از بزرگترین مصرف کننده هم هستیم. اینا رو فرض کنیم می‌خواستیم وارد کنیم، چه منابع ارزی باید صرف می‌کردیم وارد می‌کردیم؟ بنابراین این خیلی قابل توجه باید دیده بشه. اما ببینید ما در بخش معدن استان‌ها و وزارتخونه به شدت از لحاظ کارشناس فنی ضعیف هستیم. پرسنل بازنشسته رفتن و مثلا دفتر بهره‌برداری مواد معدنی که من باید حداقل بتونم با 30 تا کارشناس در کشور مدیریت کنم، با 8 تا کارشناس مدیریت میکنم که اون 8 تا ممکنه که به روزم نباشن، یعنی از لحاظ مشکلات شخصی و به بحث کرونا هم که اضافه کرد. بنابراین زیر ساخت فقط این که من نیروگاه بزنم نیست، زیر ساخت بحث نرم افزاری و نیروی انسانی هم شامل میشود. اما نکته دیگه ای که آمایش سرزمین دکتر عرض کردن، بحث این که حالا ما منابعی که داریم چطوری اینا ببریم تو زنجیره، همینجوری شک گرفته. یعنی ما ساختار زمین شناسی کشور ما دیکته میکنه که کجا ماده مدنی هست. اگر یه جا ماده مدنی مثل سرچشمه داریم، این قابل جایگزینی تو استان دیگه نیست، همونجا شک گرفته. یعنی ساختار زمین شناسی همونجا شک داده، بنابراین همونجا هم صنعت مدنی شک میگیره. این اتفاق افتاده. بعضی استانهای ما تنوع مواد مدنیشون کمتر هست، بعضی هاشون بیشتر هست. مثلا بیشتری ما مواد مدنی در استان کرمان داریم که شاید بگم به جرئت که بیش از 50% وصول قدرتی هم همون استان است. حالا یه اتفاقی افتاده تو مجلس، مجلس قانون مصوب کرده که 15% وصول حقوق دولتی باید در همون محل وقوع معدن مصرف بشود. این مصوب خود مجلسه، ما هم باید رعایت کنیم. ببینید وقتی ما این صحبت میشه، مثلا کرمان وقتی که ما توضیح میکنیم حقوق دولتی که برنامه‌ریزی اختصاص میده، که اندکی اختصاص میده، عرض کردم مشکل ما اینه که تخصیص داده نمیشود، همون را یه دفعه مثلا اگه 130 میلیارد میده برای زیر ساخت، من یه دفعه 50 میلیارد میشه برای استان کرمان که خودش معدنی است. سهم استانی مثل مثلا سیستان بلوچستان